ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
حضور،
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 حضور.
ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زنند.
حق انتخاب من را پاس می‌دهد.
بی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز.
حضور
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم سلام، حال و احوالتون چطوره؟ اینجا موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران. به گام 29 حضور رسیدیم. انتخابات پرشور مردم برگزار شد و شما هموطنان باز هم با مسئولیت پذیری در پای صندوق‌های رأی حاضر شدید و به همه دنیا گفتیم که ما ایرانی هستیم، ما عاشق وطنمونیم و ما خودمون کشورمونو میسازیم. خیلی خوش اومدید برای شنیدن حضور.
ای خاک خاطراتم، تقدیم بین زمستون، آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه.
در این قسمت میخواییم راجع به انتخاب و تداوم مسیر مردم سالاری دینی صحبت کنیم.
قصه با تو دیدم، هم شادی ها تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون.
به نظر شما حالا که ترکیب مجلس 11 هم تقریبا مشخص شده، آیا شما همونطور که مسئولانه پای صندوق های رای رفتین، همونقدر مسئولانه هم در خصوص انتخابتون سختگیر و ناظر همیشگی هستین؟
این دنیا به دل تنگیش نمیارزه.
کتاب قانون و خبرهای انتخابات مجلس 11، مجلسی که با همت مردم در جمعه 2 اسفند مستأجران جدیدش رو انتخاب کرد.
کتاب
قانون،
آنچه این روزها در مدار انتخاب می‌گذرد. کتاب قانون.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به فضاسازی منفی و پرحجم دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه علیه شرکت مردم در انتخابات گفتند این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شد و رسانه‌های آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشم پوشی نکردند. رهبر انقلاب با تشکر از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و شکست فرصت طلبان و دشمنان گفتند در مقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور باید برای دفاع هوشیار و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی 42.57% بود گفت این میزان مشارکت از حضور تعداد 24,512,404 نفر که 48% را بانوان و 52% آقایان هستند تشکیل می‌دهد که این امر به تایید شورای نگهبان رسیده است. سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی نوشت که 2638 گزارش تخلف انتخاباتی در مردم ناظر ثبت شده. آقای عباس علی کتخدایی گفت که سامانه مردم ناظر از ابتدای راه اندازی تا ساعت 13 روز شنبه 3 اسفند 2638 گزارش مردمی دریافت کرده که 1165 مورد اون مربوط به بعد از آغاز زمان رأی‌گیریه. به گفته آقای کتخدایی، کارشناسان سامانه 221 گزارش مستند و دقیقی رو برای بررسی اقدام قانونی لازم به دفاتر استانی ارجاع دادند. پس از اعلام نتایج انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد که تعداد کمی از نمایندگان مجلس 10 تونستن به مجلس 11 راه پیدا کنند. بر اساس آمار قطعی ستاد انتخابات کشور درباره منتخبین مجلس 11، تنها 56 تن از وکلای ملت در مجلس 10 موفق شدند به مجلس 11 راه پیدا کنند و 117 نفر از اونها نتونستند اعتماد مجدد مردم حوزه های انتخابیه خودشون رو کسب کنند.
ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه. همکارم گزارشی رو آماده کرده در مورد نظرات برخی از کارشناسان در مورد انتخابات، ترکیب مجلس و اولویت های مجلس 11.
انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اولین انتخابات در گام دوم انقلاب، انتخاباتی که به فرموده رهبری جشن بزرگ ملی بود.
اولا روز انتخابات روز جشن ملی است. این جشن رو به همه هممیهنان عزیزمون در سراسر کشور تبریک. ثانیا روز احقاق حق مدنی ملت که میخوان بیان رأی بدن و شرکت خودشون در اداره امور کشور رو که حق اونهاست اون رو به دست بیارن.
مجلس 11 باید انقلابی تر از مجلس قبل باشد. این روزها که دشمن از هر ابزاری برای نفوذ و ضربه زدن استفاده میکند.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از یک ماه پیش، از دو ماه پیش. اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا. هرچی نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
مردم آمدند و تکلیف خود را انجام دادند. حالا این مجلس است که در رأس امور قانونگذاری میتواند سد محکمی برای ایران قوی بسازد. دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
مجلس 11 نخستین مجلس گام دوم انقلاب اسلامی است. در گام اول نظام جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده، تثبیت شده با دفاع مقدس، توسعه زیربنایی را انجام داده، موفق شده زیرساخت‌های کشور رو بسازه، نیروسازی کنه و در این حال نقدینگی زیادی هم تولید شده. مجلس در حقیقت 11 بزرگترین رسالتش اینه که کارآمدی قانونی ببره بالا، هم ساختارش رو هم تولیداتش رو قانونها باشه، به نفعی که بتوانه این نقدینگی ها رو در تولید جذب کنه، سبب رونق بشه تو کشور، اشتغال، بالا بردن درآمد عمومی، تولید کالایی و رونق رو ایجاد بکنه، ضد تورم و رکود عمل بکنه. به این وسیله ان شاء الله از ابتدا 1400 هم که الگو سازی پیشرفت مطرح میشه و سند الگو مطرح میشه، قوانین مربوطه رو انشالله تدوین بکنه. به این ترتیب هم کارآمدی دولت رو، کارآمدی نظام رو، کارآمدی مجلس رو، مجلس واقعا قانونگذار کارآمد باشه، یک الگو ساز پیشرفت باشه، قوانین مربوطه رو تدوین کنه، برنامه 5 سالی ششم رو و هفتم رو دیگه یواش یواش باید آماده بکنه و نهایتا قوانین عادی و قوانین بودجه سالانه رو طوری تنظیم کنه که بتونه الگوسازی پیشرفت تحقق پیدا بکنه، زمینه تمدن سازی نوین اسلامی رو که در چشم انداز گام دوم قرار داره رو انشالله فراهم بکنه.
اما رمز موفقیت در تمام عرصه ها این است که هر روز از روز قبل بهتر باشیم و مجلس 11 هم باید بهتر و قوی تر از مجالس گذشته در تمام عرصه ها ظاهر شود. این خواسته است که مردم با حضور خود در انتخابات اعلام کردند. دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور:
مجلس جدید بایستی انتظارات مردم رو جواب بده. مردم که در امروز رأی دادن به نمایندگان این مجلس به شرایط زندگی میکنن که از نظر اقتصادی دچار آسیبای جدی هستن. علارغم این آسیبها پایتندهای رأی اومدن و نشون دادن که ایران رو، انقلاب اسلامی رو دوست دارن. پس باید به اینها پاسخ مناسب داده بشه و تلاش کنه این مجلس که شرایط اقتصادی مردم رو متحول کنه. اگر این کار رو نکنه، ما متاسفانه نتیجه بدی رو به مردم منعکس میکنیم و اون این که باور میکنن که حاکمیت ولو از جناح راست یا چپ باشه، هر دو از یه جنس هستن و ناتوان در اداره کشور هستن. لذا با ایجاد باور توانمندی دین در حکومت کردن، منوط به این است که مجلس آینده نقش اجتماعی خودش رو به خوبی ایفا کنه.
ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه. همکارم گزارشی رو آماده کرده. همراه شما این بخش رو میشنوید.
جمهوری اسلامی ایران و موفقیت در تلفیق دین و سیاست یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود که تحکیم نقش و جایگاه مردم در حوزه سیاست از جمله نتایج و ثمرات آن است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران تازه‌ای از مشارکت سیاسی با تکیه بر نقش مردم آغاز شد. هیچ انقلابی در دنیا وجود ندارد که 50 روز بعد از پیروزی در آن انتخابات برگزار شود، اما این مهم در ایران رخ داد و مردم در روزهای آغازین سال 58، یعنی حدوداً 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، برای تعیین نظام سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بر اساس اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است، یعنی شکل حکومت جمهوری و محتوای آن اسلامی است و در نتیجه مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل مکتب و انتخاب مردم میباشد. یکی از مشخصهای بارز مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، برگزاری منظم و مشارکت حداکثری در انتخابات است. در جمهوری اسلامی به طور میانگین در هر سال یک انتخابات برگزار شده که در عرصه دموکراسی‌های معمول در دنیا بی‌سابقه است. این واقعیت که مردم سالاری دینی در ایران به عنوان الگوی نوین برای مردم منطقه تبدیل شده، غیر قابل کتمان است.
انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی رو دو ستون ایستاده است. یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می‌فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده میگیرن و متهم میکنن. این نشون میده انتخابات خیلی مهم است. مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه. مردم دنیا، صاحب نظران دنیا در مقابل فکر مردم سالاری دینی که در دنیا مطرح شد مجذوب شدند. در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینها، مردم سالاری دینی رو امام بزرگوار که همون جمهوری اسلامی است وارد میدان کرد، ملت‌ها رو و خواص رو در همه امکنه عالم، در همه کشورهای دنیا مجذوب خود کرد. این مردم سالاری دینی متکی است به انتخابات.
ممنونم که این بخش رو همراهی کردین. به پای میز مردم میریم و نظرات برخی از هموطنانمون رو میشنویم.
این میزمان مردمه.
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگو.
خودمون حلش میکنیم.
میز مردم. سلام به میز مردم، خوش آمدید. در این بخش میز مردم به صورت ویژه میخواییم در رابطه با حضور مردم در انتخابات دوم اسفند ماه سال 1398 با همشهری ها و هموطنان عزیزمون صحبت کنیم و علاوه بر اون با نگاهی به مردم سالاری دینی. ما رو همراهی کنید. آقا مهمترین نقطه هایی که در ذهن شما از انتخابات مجلس 11 هم باقی مونده چیه؟
اون جوی که راه افتاده کسی رأی نخواهد داد و اینا، سیلی زدن به صورت دشمن و همه اومدن پای صندوقای رأی و خدا رو شکر مشارکت خیلی زیاد بود.
انسجام مجدد کشورم خیلی مهم بود.
حضور مردم و اینکه نشون دادن ما میتوانیم.
فکر میکنین انتخابات نشون دهنده چیه در کشور و تداوم مردم سالاری دینی در ایران به چه چیزهایی بستگی داره؟
بار دیگه همه به کشورهای دشمن اعلام کردن که ما این انقلاب رو قبول داریم و به این انقلاب پایبند خواهیم بود.
این نشون دهنده حرکت مردم
بل.
و ادامه دهنده مردم سالاری دینی
به حضور مردم، حضور حداکثری مردم که داریم این صفای رای.
خب قطعا این برای خود کشور خیلی مناسب تره و اینکه خدمتتون عرض کنم که حق انتخاب داریم. بالاخره کشورمون جمهوری اسلامیه و دیگه سلطنتی نیستش که بخوایم اجازه بدیم کسای دیگه برامون تصمیم بگیرن. و مردم سالاری دینی هم با حضور مردم اتفاق میفته.
نشون دهنده قدرت ملت ایران و مردمه و راه تداوم مردم سالاری دینی وحدت مردم هست.
به نظرتون مهمترین اولویت آینده مجلس چیه و نماینده ها باید در چه مواردی بیشتر تمرکز کنن؟
مردم اومدن پای صندوق رای و کاندیدی که اسلحه بوده رو انتخاب کردن.
مهمترین اولویت باید چه باشه؟
اولویتشون اینه که به معیشت مردم بپردازن. بحث فرهنگی کشور.
مجلس جهادی چطور مجلسیه؟
مهمترین چیز اقتصاده و اینکه بیشتر باید تمرکز کنن رو جوانان و اشتغالشون، آینده سازان مملکت.
مجلس جهادی چطور مجلسیه؟
مجلس جهادی مجلسیه که تمام نمایندهاش آزاده عمل میکنن و دور از هیچ بازی سیاسی و حزبی عمل میکنن.
مجلسی که با تلاش، کوشش و علم پیشرفت داشته باشه.
مجلسی که پرشور و با توان و قدرت زیاد نمایندهاش کار میکنه.
خیلی متشکرم به خاطر همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نمایندگانی که به دوره 11 مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردید. وظیفتون بسیار بسیار سنگینه، باید براش تلاش کنید.
خیلی ممنون که به پای میز مردم اومدید و همکارم رو در این گزارش همراهی کردید. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
خب گاهی یه گوشه دنج و خوردن یک فنجون قهوه و گپ زدن میتونه حال و هوای آدم رو عوض کنه. بریم به کافه حضور.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو در وایسی.
حرف هایی از جنس دغدغه.
گپی شفاف.
یک فنجان قهوه تلخ.
به داخل کافه برنامه حضور میرم. بله دارم میبینم که آقای راسخ همکار خوبم و مهمونشون جناب آقای دکتر عبدالرحیم معاشر کارشناس سیاسی داخل کافه در مورد نقش انتخابات و تداوم مردم سالاری دینی صحبت میکنن. آروم در کناری میشینم و همراه شما این گفتگو رو گوش میکنم. بفرمایید.
آقای مرشد، 41 سال از انقلاب گذشته بودن، 36 انتخابات برگزار کردن، فکر با این انتخابات مجلس میشه 37. چرا واقعا انتخابات اینقدر تو ایران مهمه؟
من فکر میکنم انتخابات ایرانی انتخابات واقعیه، یک مردم سالاری که در هیچ جای جهان من فکر میکنم شبیه این رو خیلی کم داریم. ببینید مثلا در انگلستان هر جایی که میبینیم تصمیمی گرفته میشه حتما آخرش باید بره اون ملکه این رو تایید بکنه.
خوب.
و خیلی کشورها، در فرانسه حتما همینطوره، در آمریکا زمانی که میخواد تصمیم گرفته بشه حتما یه عده محدودی هستن که اونها با یک مکانیزم خاصی میتونن بیان با در واقع در معرض انتخاب قرار بگیرن. خیلی اون دایره تنگه. اینجا میبینیم که 16000 نفر 17000 نفر میان ثبت نام میکنن، اعلام حضور میکنن. این طبیعیه که تعدادی از این افراد صلاحیتشون احراز نشه.
آقای مرشد قهوه تو بخیر.
سپاسگزارم از شما.
بسیار خوب. یه فضایی رو انتخاب کردیم که میداد بحث صمیمیتر باشه. من ساده بپرسم، شما هم ساده پاسخ بدید. واقع مطلب اینه که من اینو میخوام برای مردم پخشش بکنیم. حالا که قهوه خوردی، سلام علیک با مردم بکنه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و خیلی خوشحالم که این توفیق رو دارم که از صدای ملی با شما صحبت کنم.
زنده باشید آقای معاشر. ببینید، گفتید مردم سالاری. خب این مردم سالاری یه فراینده، در بستر زمان کامل میشه، مثل دموکراسی هم که میگن یه فراینده. اصلا مثل تربیت، شما مثلا 10 سال 15 سال روی آدم کار میکنی، یه آدم از یه جایی به یه جایی میرسه، یه تغییراتی تو شخصیتش، رفتارش، خلقش ایجاد میشه. مردم سالاری و دموکراسی هم خیلی معتقدن همینه. حالا این مکانیزم که شما ازش صحبت کردین، مردم سالاری، خب کجاها خودشو خوب نشون میده؟ قاعدتا تو انتخابات دیگه. یعنی این نشون میده که مردم میان دست به انتخاب میزنن، مثلا تو ریاست جمهور نماینده برای دستگاه اجرایی انتخاب میکنن و تو انتخابات مجلس هم برای پارلمان که جایگاه بسیار مهمی هست.
ان شاء الله مجلسی در طراز انقلاب اسلامی شکل بگیره و بتونن اون خواسته هایی که دارن رو بهش برسن. یه مشکل ما تو مجلسمون از این جهت توی ادوار گذشته داشتیم، کاری به مجلس خاصی ندارم، این بوده که نگاه ها به مجلس یک نگاه های بلند مدت بوده و امروز باید ما نگاهمون به مجلس یک نگاه کوتاه مدت باشه. یعنی اینطور نباشه که مجلس بیاد یه تصمیمی بگیره که از چند سال بعد اجرایی بشه و اون موقع تأثیرش رو دیر بتونن لمس بکنن. نماینده های ما امروز باید هم نگاه کوتاه مدت، هم نگاه میان مدت و هم نگاه بلند مدت داشته باشن که این تأثیر میذاره در اعتماد مردم به انتخابات.
آقای معاشر، به موضوعات مختلفی اشاره کردی تو گپی که با هم زدیم. ببین، بحث اشتغال هست، بحث موضوع فساد هست، موضوع پیشرفت کشور، بهبود وضع معیشت. به حال ما در دورانی هستیم که جنگ شدید اقتصادی علیه ما هست. خوب توی همچین فضایی اگر مجلس بخواد گامی برداره برای اینکه بیانیه گام دوم رو اجرایی بکنه، باید چیکار کنه به نظر؟
به نظر من بزرگترین مشکل ما امروز اینه که نماینده ها رو بعد از اینکه انتخاب میشن، وارد مجلس میشن، اینها رو رها میکنیم و بعد اجازه میدیم که خودشون تصمیم شخصی بگیرن و اساس نگاه شخصشون حرکت بکنن. اگر این نگاه تغییر بکنه، که انشالله در گام دوم انقلاب باید اینطوری بشه که ما بتونیم با استفاده از ظرفیت های موجود، از تخصص افراد استفاده بکنیم و یک نظرات مشورتی به نمایندگان مجلس ارائه بشه توسط احزاب، گروه های سیاسی و تشکل ها و انجمن های ملی و محلی، اینها بیان تاثیرگذار باشن توی این حوزه، بتونن مشورت بدن به نمایندگان مجلس. ما این کارو در جمعیت گام دوم انقلاب داریم دنبال میکنیم به این شکل که کمیته های تخصصی در حوزه های فراکسیون های مختلف مجلس رو در سراسر استان های کشور داریم راه اندازی میکنیم و تعدادی از اینها هم تشکیل شده، متناظر با کمیسیون های تخصصی.
فرقی نمیکنه که کی تو مجلس بیاد، هر کی بیاد این کمیته ها کمکش،
این کمیته ها بیان. در واقع کمیته ها به سه قسمت تقسیم شدند. یه قسمت از این کمیته به بررسی چالش ها و مشکلات امروز اون استان میپردازه.
خب
یه قسمت ارائه راهکار میده، یعنی میگن که آقا این مشکلاتی که وجود داره، راهکارهای این مطالب هست. و یک قسمت دیگه در این کمیسیون به بحث آموزش نوجوانهای ما در اون حوزه تخصصی میپردازه. یعنی دوستان ما در این کمیته های تخصصی استانی میرن نوجوانها رو از توی دبیرستانها میارن، در یک کار فوق برنامه اینها رو در این کمیته های تخصصی میشونن. اینها از امروز میبینن که در حوزه های مثلا در آموزش و پرورش ما چه مشکلاتی داریم و چه جور راهکار ارائه میدیم. اینها بعدن که میرن دانشگاه تحصیل میکنن، در آینده مدیران استانی این گام دوم انقلاب خواهند شد در کشور. این کمیته ها با تجمیعشون در سطح ملی و حضور نماینده هاشون در سطح کشور، یعنی وقتی که ما یک کمیته ای رو داریم در یک استان، متناظر این در تمام استان هاست، رؤسای این کمیته های استانی میان در تهران کمیسیون های تخصصی رو تشکیل میدن و میرسن به یک سند واحد. یعنی یک موضوعی که استان ها همه نظر دادن در تهران در کمیسیون ملی تجمیع میشه و اون رو به عنوان یک نظر مشورتی ما به مجلس شورای اسلامی خواهیم داد که ان شاء الله از این بتونن بهره ببرن و با یک پشتوانه علمی بتونن در گام دوم انقلاب قدم های کمی رو در کشور بردارد.
ممنونم آقای معاشر عزیز، برای توصیل موفقیت.
ممنونم از همراهیتون. با حضور من زهرا محبوب، به اتفاق تهیه کنندمون مریم هدیه‌لو، سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم و امیر حسین راسخ کارشناس مجری بخش قهوه تلخ در کنار شما بودیم و فقط یک برنامه حضور دیگه مونده که تقدیمتون خواهیم کرد همین چهارشنبه. مراقب همه خوبی هاتون باشید که به خدا کمیابن. شب خوش.
تکرار بعضی ماجراها میتونه یادآور اتفاقات یه روز خوب باشه، مثل همدلی، همراهی، مهربونی و جایزه. درست مثل جوایز حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک کشاورزی. همین امروز رو تبدیل به یه روز خاطر انگیز کن. بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اون کسانی که اسلام رو قبول میکنن میدونن که اسلام بدون نماز معنی نداره. در زمان پیامبرم یه دو اومدن پلو پیامبر و عرضه داشتن که ما اسلام رو قبول میکنیم، به تو ایمان میاریم، اما نماز نمیخونیم. که پیامبر قبول نکرد، گفت نمیشه کسی مسلمان باشه و نماز رو قبول نداشته باشه و بخواد نماز نخونه. نماز خیلی جایگاه مهمی داره در دین اسلام. به تعبیری یکی از شعائر و نمادهای مسلمان بودن همین نماز خوندن. در نماز ما حداقل روزی 10 مرتبه از خدا طلب میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت کن. وقتی نگاه میکنیم تو آیات قرآن میبینیم در جاهای مختلف خداوند اشاره میکنه به این که صراط مستقیم چیه. جالبم هست که صراط مفرد استفاده شده، یعنی ما صراط ها به تعبیری نداریم، یک راه بیشتر نیست به سمت خداوند. آیه 126 سوره مبارکه انعام خدا میفرماد و هذا صراط ربک مستقیم، و این راه مستقیم پروردگار توست. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. خدا به تفصیل نشانه ها رو بیان میکنه بر اون کسایی که میخوان متذکر بشن. راه مستقیم یعنی چی؟ راهی که درسته. مستقیم لزوما به معنای روبرو نیست که بعضی مثلا میگن مستقیم در برابر مثلا چپ و راست و اینها، اونطوری مستقیم تلقی نمیشه. راهی که دقیق ترین راهه، پرقوامه. اینو پیوند بزنید به آیه از سوره مبارکه اسراء، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هدایت میکنه. از اون طرف قرآن آیاتش رو میبایست اولیاء خدا تبیین کنن، کمون که درباره پیامبر همینه که پیامبر تبیین کننده آیات قرآنه. یا به نگاهی که در اهل تشیع وجود داره، قرآن و اطرت، اینها مکمل همدیگه هستن. ائمه معصوم علیهم السلام قرآن ناطق هستن. نمیشه فقط اکتفا کرد به یک لفظ، میبایست اون رو در ساحت رفتار جستجو کرد. یعنی چی؟ یعنی نگاه بکنیم ببینیم در قرآن درباره تفکر ما خداوند چه صحبتی رو مطرح میکنه. اگر دعوت شدیم به در حقیقت دوری کردن از شرک، حالا چه شرک خفی چه شرک جلی، این همون صراط مستقیمه. اگر نفی عبودیت دیگرانه، کما اینکه در شعار اسلام همین رو داریم دیگه، پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید، یعنی نفی عبودیت غیر، این راه مستقیمه. اگر دعوت شدیم به این که جز کار خیر و درست انجام ندیم، این همون راه مستقیمه. و راه مستقیم رو در پیروی از الگوهاش میشه پیدا کرد، کمان که خود قرآن هم اشاره میفرماد فبه هدا و مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن. پس اگر دقت بکنیم صراط مستقیم و در مسیر قرار گرفتن فقط یک امر شعاری نیست، یک رفتاره که ما با رفتار خودمون نشون میدیم و مشخص میکنیم که در مسیر مستقیم هستیم یا نه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.